تناقض و تعارضی با اون بحث بلند مدت که عملاً عرض شد که در بلند مدت اون رشد مازاد
نقدینگی نسبت به تولید
که منجر به تورم میشه، این تعارضی نداره. چرا که اگر مثلا شوک‌های طرف عرضه از جمله همین شوک نرخ ارز یا شوک‌های دیگری، شما فرض فرمایید شرایط جنگ روسیه و اوکراین بود و اونجا یک شوکی به قیمت مثلا کالاهای اساسی در سطح دنیا وارد شد و اون به چون ما وارد کننده یه سری از این اقلام هستیم، طبیعتا قیمت اون کالاها برای ما هم گرون شد. همه این شوک‌ها مادامی که واکنش سیاستگذار پولی مناسب باشه و عملا فعالانه باشه، امکان تبدیل شدنشون به نقدینگی خیلی کاهش پیدا میکنه.
بله.
این رو یه مقدار حالا خلاصه بیشتر توضیح بدم. اینجوریه که بانک مرکزی اگر بتونه فعالانه، یعنی این اقتدار و اعتبار لازم رو داشته باشه که وقتی که شوکای طرف عرضه به اقتصاد وارد میشه، از جمله نرخ ارز یا هر شوک دیگری، بتونه با اون اقدامات مؤثر خودش عملاً با تغییر نرخ بهره یا با تغییر مثلا حجم پول یا حجم نقدینگی اون شوک رو خنثی کنه، عملاً اون شوک تبدیل به افزایش نقدینگی مازاد بر رشد تولید نمیشه.
بله.
و اگر این اتفاق هم نیفته، ما میتونیم به قطعیت بگیم که منجر به تورم نخواهد شد. ممکنه لیول های قیمتی رو به صورت خیلی کوتاه مدت تغییر بده، ولی خب منجر به تورم نخواهد شد.
آقای جمهور، آقای رضازاده پرسشی دارن میخوان از شما بپرسن، بفهمید.
سلام خدمت آقای جمهور عزیز، خیلی ممنون. من که خیلی استفاده کردم، خیلی زحمت میکشین، دست شما در نکنه. من در خصوص این که مازاد رشد نقدینگی نسبت به تولید مؤثر هست توی راهکارهایی که فرمودید برای کوتاه مدت و بلند مدت کنترل تورم، و مازاد رشد نقدینگی نسبت به تولید باعث تورم میشه، من سوالم اینه از شما که رشد نقدینگی، خب مسئولی میدونن دیگه، اگه پول چاپ میکنن خب باعث تورم میشه، در حال که تولیدمون یا عمدتا کاهشی یا در بهترین شرایط ثابته، ولی دولت مجبوره برای پرداخت حقوق کارمنداش، بازنشسته ها، ما آخر سال بی‌نظمی که تو پرداخت حقوق معلم‌ها دیدیم، خب نشون میداد که عملا مشکل داریم تو پرداختا. یعنی ما اگر نقدینگیمون رو تامین نکنیم، خب جامعه دچار مشکل میشه. خب چجوری میتونیم اول رشد نقدینگی رو جلوشو بگیریم یا تولیدمون افزایش بدیم؟ من اول عرایزم استفاده از ظرفیت های درآمدی کشور رو مطرح کردم، که معادن، نفت، گاز، پتروشیمی، آیتیمون، استفاده از نیروهای متخصص، سرمایه گذاری ها، گردشگری، اینا رو میتونیم به عنوان تولیدمون افزایش بدیم، بعد میتونیم نقدینگی رو کنترل کنیم. سوالم این بود که مازاد رشد نقدینگی نسبت به تولید به چه نحوی قابل محارکه تورم رو بتونیم روش برنامه‌ریزی داشته باشیم و اینو کنترلش بکنیم. عذرخواهی میکنم مصدع شدم.
خواهش میکنم از شما در نکنه.
بفرمایید آقای جمهور. بله.
بله خیلی ممنونم از سوال خوبتون. واقعیت اینه که مازاد رشد نقدینگی نسبت به تولید همینطوری که عرض شد به صورت درون‌زا اتفاق میفته، و جناب عالی هم تو فرمایشتون دقیقا داشتید همین رو میفرمودید که مثلا صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی خب باید یک مبلغی رو هر ماه واریز کنه و یک کسری داره و اون کسری رو منتقل میکنه به بانک رفاه و اون هم منتقل میکنه به بدهی دولت، مثلا به بانک مرکز، یا خود دولت یک کسری بودجه داره برای جبران اون کسری بودجه برای پرداخت حقوق معلمان مجبور میشه عملا اون کسری رو منتقل کنه به متغیرهای پولی.
بله درست.
یا عوامل خیلی دیگر، اصلا بحث قیمت گذاری هایی که توی اقتصاد فراتر از اون حدی که مثلا مقابله با احتکار و مقابله با عملا انحصار بنگاه ها هست، وقتی که قیمت گذاری بیش از حد اتفاق میفته، این خودش باعث میشه اون جریان وجوه نقد اون بنگاه رو با مشکل مواجه کنه و عملا اون بنگاه با کمبود منابع مواجه میشه، و چون دولت اجبار کرده که این قیمت گذاری اتفاق بیفته، مجبور میشه بیاد از شبکه بانکی تسهیلات دریافت کنه و با توجه به اون زیان و کمبود منابعی که داره عملا اون هم تبدیل میشه به متغیرهای پولی. همه اینها درسته. پس نتیجهش این میشه که در بلند مدت اگر بخوایم جلوی رشد مازاد نقدینگی نسبت به تولید رو بگیریم، عملا باید روی همین مؤلفه‌های بلند مدت که اشاره کردم تمرکز کنیم. یعنی بحث کسری بودجه دولت رو باید مدیریت کنیم و کاهشش بدیم. بحث ناترازی شبکه بانکی رو حتماً و حتماً و حتماً باید در موردش چاره‌ای بیندیشیم، که عملاً وقتی که تعداد زیادی از بانک‌های ما با ناترازی مواجه هستن، این ناترازی باعث میشه که به صورت پونزی در اقتصاد بازی کنن و دائماً حجم نقدینگی رو بدون توجه به این که این افزایش نقدینگی میتونه یک هزینه هایی داشته باشه برای اقتصاد زیاد کنن و عملا هزینهش رو خودشون نمیدن، هزینهش رو حاکمیت و بانک مرکزی داره تقبل میکنه. ولذا عرایزم این شد که در بلند مدت باید این عوامل کنترل بشه. یکی دیگه از همین عوامل بلند مدت هم تغییر لنگر اسمی، یعنی لنگر اسمی که نرخ ارز بود میتونه انتقال پیدا کنه به سیاست پولی بانک مرکزی و وابستگی نرخ تورم ما و اون تورم انتظاری ما به نرخ ارز، چون که نرخ ارز دست ما نیست و نوسانات زیادی داره، خیلی این رو میتونه تقویت کنه.
آقای جمهور، راهکار کوتاه مدت هم تعیین شده، اگر این رو هست کوتاه بفرمایید و بیشتر از این مزاحم شما نشیم.
بله بله، در پاسخ به همین سوالی که فرمودید، راهکارهای کوتاه مدت یکی از اون مهمترینشون بحث عملا در نظر گرفتن یک دالانی برای نرخ ارز غیر رسمی هست.
بله.
که بانک مرکزی بتونه مدیریت کنه نرخ ارز غیر رسمی از یک دالانی که سقف و کفی داره تغییر نکنه و از این طریق بتونه یک مهاری بزنه به اون انتظارات تورمی. مورد بعدی همین بحث سیاست پولی بانک مرکزی هست. اگر بانک مرکزی حتی در کوتاه مدت هم بتونه اون بحث اعتبار و اقتدارش رو افزایش بده، از طریق همین قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی که داخل مجلس هم به تصویب رسیده، اگر از این ظرفیت به نحو مقتضی و کافی استفاده بشه، میتونه خیلی بحث اقتدار و مخصوصا اون اقتداری که لازم هست نسبت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای بانک مرکزی افزایش پیدا کنه و بانک مرکزی بتونه خیلی بهتر با این شوک‌های اقتصاد، با این رفتار بی‌نظمی بانک‌ها مقابله کنه و عملا اون بحث رشد مازاد نقدینگی رو تا حدودی جلوش رو بگیره. این حالا دو مورد از اون
سپاسگزارم،
یعنی از اون راهکارهای کوتاه‌مدت بود که خدمتتون عرض کردم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای محمد جمهور، کارشناس حوزه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس. با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید. منم خداحافظی می‌کنم. خیلی ممنونم.
خدا نگهدار شما باشه. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که برنامه گفتگوی اقتصادی رو دنبال میکنید با موضوع راهکارهای حفظ ارزش پول ملی. پرسش پیامکی رو هم فراموش نکنید. بهترین راهکار برای حفظ ارزش پول ملی چیست؟ 1. مناسب سازی تعاملات بانکی و مالی با کشورهای جهان. 2. کنترل تورم. شماره گزینه مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30010 35. آقای عباس‌پور، حالا صحبت‌های آقای جمهور رو شنیدیم. یه اتفاقاتی که خصوصا در دو سه ماه اخیر در واقع ایجاد شد و انجام شد این بود که در هر مرحله اختیارات ارزی بانک ملی رو افزایش دادن، حالا هم به لحاظ قانونی و هم
بانک مرکزی.
بانک مرکزی می‌خوام اختیارات ارزی بانک مرکزی به طور مشخص شورای هماهنگی سران سه قوه، برای اینکه بانک مرکزی بتونه از اختیارات در واقع بیشتر استفاده بکنه و نظم بده و سامان بده حوزه ارزی رو، که یک بخش مهمش هم همون جلوگیری از انتظاراتی که در بازار هست و اینها، خیلی هاش هم انتظارات هیجانیه و خود این باعث افزایش نرخ ارز و به طور مشخص هم کاهش ارزش پول ملی میشه. اینها میتونه مؤثر باشه. تا الان حال این 4-5 ماهی که گذشته، من فکر میکنم که همین هفته اخیر هم روز شنبه هم که سران سه قوه جلسه ای رو داشتن، باز هم این اختیارات ارزی بانک مرکزی افزایش پیدا کرد. این رو هم کوتاه بفرمایید.
ببینید افزایش اختیارات بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار ارزی فعال خیلی میتونه مؤثر باشه بر کنترل نرخ ارز، ولی باید اینم در نظر داشته باشیم که افزایش اختیارات بانک مرکزی به صورت بالقوه و شرط لازم کنترل نرخ ارز شرط کافی نیست.
بله.
بانک مرکزی باید با داشتن اون اختیارات باید ابزارهای متناسب با اون اختیارات رو اولا بتونه چیدمانش داشته باشه و این ابزارها رو طراحی کنه و بعد بتونه اون ابزارهایی که طراحی کرده بیاد تسری بده به نظام پولی و بانکی و نظام ارزی کشور و اون اجرا کنه. متاسفانه بیش از این که ما مشکلمون در بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار ارزی کشور اختیارات باشه، مشکلمون اینه که بانک مرکزی نمیتونه اون اختیاراتش رو در بدن اقتصادی کشور اعمال کنه. چرا؟ چون یه سری تعارضاتی تو هم با نظام بانکی داره، هم با عرضم به خدمتون یه سری نهادهای نظارتی داره، هم با بحثای تجارت و حالا وزارت سمت و وزارت جهاد و موارد دیگه داره که این تعارضات با همدیگه جمع نمیشه.
یعنی اختیارات هست ولی قابل اجرا نیست.
آره قابل اجرا نیست تو این زمینه. و به نظر من ولی با همه این اوصاف به نظر من هر گونه اقدام مؤثر و مثبتی که بانک مرکزی در حوزه مدیریت منابع و مصارف ارزی، در حوزه تنوع مبادی واردات و صادرات کالای اساسی، در حوزه ایجاد شبکه مشترک پرداخت با کشورهای همسایه بتونیم داشته باشیم، این مطمئنن توی کوتاه مدت میتونه تا حدی خودش رو روی نرخ ارز بازار غیر رسمی تنزیل بده و دیدگاه و انتظارات مردم و بازیگران حوزه ارز رو نسبت به اون نرخ تعدیل کنه و این اتفاق داره میفته. ما دیدیم که یه پالس مثبت از مذاکرات با عربستان اومد، این تونست خودش رو روی انتظارات تورمی و انتظارات روی نرخ تاثیرگذار باشه حتی تو کوتاه مدت. یا ما چند وقت پیش دیدیم که اتفاقی که در خصوص تبادلات مالی و توافقات بین‌المللی با کشور روسیه داشتیم در خصوص مبادله با ارزهای محلی دو کشور، این یه تا حد خیلی کمی تونست تاثیرگذار باشه. ولی چیزی که خیلی مهمه اینه که سیاستگذار بدونه که این سیاستی که حالا الان آیه جمهور هم بهش اشاره کردن در خصوص کف و سقف دالان نرخ دلار داره به سمتش میره، به نظر من سیاست اشتباهیه. این خودش به نظر من نقض غرض هست و دامن میذاره به انتظار تورمی. چرا؟ ببینید جدیداً مطرح شده تو فضای سیاست گذاری کشور که سیاست گذار بیاد یه سقف 2% یا مثلا تا 2.5% برای افزایش نرخ ارز به صورت ماهانه در نظر بگیره. ما اگه این حساب دو دو تا چهار تا بکنیم، اگه شما سیاستگذار رو به این سمت بریم که سالانه 2.5% به صورت خودآگاه سقف بذاره برای افزایش نرخ ارز، ما سالانه چیز حدود 34% نرخ مرکبش رو اگه حساب کنیم افزایش نرخ ارز رو شاهد هستیم. افزایش 34% سالانه نرخ ارز باعث میشه که یک کف انتظاراتی برای مردم برای نرخ ارز به وجود بیاد.
بله.
که مردم بدونن به صورت ریسک در رفته و به صورت کم ریسک اگر یه دارایی ارزی رو نگه دارن، حالا چه تجار چه مردم عادی که دارن مبادله میکنن و چه کسایی که دارن دارایی های ارز پایه رو نگه میدارن مثل طلا و سکه و موارد دیگه و یا حتی خودرو و مسکن دیگه، اینها یه کف انتظارات تورمی غیر قابل نفوذ براشون به وجود میاد. خب وقتی ما میتونیم وقتی این اتفاق میفته و 35% شما نرخ ارز رو داری پوشش میدی و این رو غیر قابل نفوذ میذاری در اقتصاد کشور، شما چجوری میخوای نرخ تورم 50% رو بیاری مثلا تو کانال 30% و 20% برسونی؟ نمیتونی. چرا؟ چون دست سیاستگذار برای مدیریت انتظارات میبنده. از طرف دیگه اصلا بانک مرکزی توانایی اجرای این سیاست نداره. چرا؟ چون بانک مرکزی ببینید اومد یه سیاستی رو توی کمیته نقدینگیش اجرا کرد به عنوان سیاست کنترل کمیت ترازنامه، که اومد گفتش که آقا هر ترازنامه بانک‌ها برای اینکه رشد نقدینگی کاهش پیدا کنه یه مثلا حد 2% و 2.5% برای بانک‌ها می‌ذاریم، که حالا این سیاست تعدیل شد الان از 1.33 تا 2.5 هر بانکی میتونه رشد ترازنامه‌شو در ماه داشته باشه که رشد نقدینگی کنترل بشه.
بله.
حالا ما کار به درست و غلط این سیاست نداریم. ولی خب بانک مرکزی ابزارش برای اعمال این کنترل کمی در ترازنامه بانک‌ها داشت از طریق سامانه صمات و موارد دیگه، ولی وقتی شما توی بازار ارز با یک شبکه تراسی کاملا غیر متمرکز و کاملا غیر قابل دسترسی برای بانک مرکزی روبرو هستیم، شما چجوری اصلا به عنوان سیاست گذار میتونی این کف و سقف دالان رو تهیه کنید؟ شما کافیه مثلا این کف و سقف دالان رو تهیه کنید، چیز کنید، تدبیر کنید و چیدمانش رو انجام بدید، کافیه یک تقاضای زیادی توی واردات توی یک ماه داشته باشین، یا یه شوک در خصوص نفتی داشته باشین، یا یه شوک جنگ داشته باشین، یا یه شوک ارزم به خارجی داشته باشین که این بتونه نرخ ارز رو افزایش بده و تقاضا برای ارز رو برای وارداتی و ارزم به خدمت و هر مورد دیگه افزایش بده. خب سیاست گذار چجوری میتونه کنترل کنه؟ اصلا ابزار کنترل در بانک مرکزی وجود نداره. و از طرف دیگه خود همین 34% افزایش نرخ ارز باز میتونه به تورم دامن بزنه. وقتی شما 35% 34% افزایش نرخ ارز تو کشور گارانتی و تضمین میکنید، شما ببینید ما تو صنعت کشورمون و توی ساختار زنجیره کشورمون چیز حدود 50% از داده و ستانده صنعت ساخت کشورمون داره با ارزم به خدمتون که نرخ دلار چوب میخوره، و این باعث میشه که وقتی تورم تولید کننده تو کشور افزایش پیدا کنه، با یک لگ و یک فاصله زمانی 3 تا 6 ماه تورم مصرف کننده هم افزایش پیدا کنه، و باز شما دارید این از اینجا به جایی که تورم رو کنترل کنین دارید دامن میزنید به رشد تورم در کشور. یه بحث دیگه هم هست که خیلی مهمه. ببینید یکی از عوامل افزایش دهنده تورم کشور تو حوزه انتظارات تورم یا افزایش تورم در بحث دارایی هاست. ببینید مثلا این اتفاق میفته که معمولا نرخ ارز افزایش پیدا میکنه، این نرخ ارز افزایشش میاد با فاصله 1 تا 3 ماه میشینه روی دارایی های مثل مسکن و خودرو اینها، خود این مسکن و خودرو باز دوباره یه انتظارات وجود میاره افزایشش که بقیه کالا و خدمات هم توی کشور بیان قیمتش رو با این افزایش قیمتی که توی مسکن و ارز خودرو داشتیم اینا تطبیق بده. از طرف دیگه رشد نقدینگی هم به صورت درونزا افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون اقتصاد دیگه با اون سطح قبلی نقدینگی نمیتونه کار کنه، لذا نیاز به سرمایه درگردش بیشتری داره. خب وقتی شما 35% در سال 34% بیاین در سال افزایش قیمت ارز داشته باشین، بازار مالی بازار موازی دارایی مثل مسکن و خودرو سکه که ارزم به خدمتتون که منتظر نمیمونه، اینا کاملا پگ میشه و اینها هم افزایش مستمر قیمت داره، و باز دوباره این افزایش مستمر قیمت توی بازار دارایی‌ها دامن میذاره به نظر تورم. لذا به نظر بنده، حالا ما با آقای جمهور و دوستان مرکز پژوهش‌ها چه در حوزه کوتاه مدت چه در حوزه بلند مدت کنترل نرخ ارز تا حد زیادی همسو هستیم، ولی در خصوص این مورد خاص که بحث تعیین کف و سقف دالان نرخ ارز هست، یک مقداری اختلاف نظر داریم و به نظرم نیاز هست که این مورد پخت و پز بهتری بشه و بعد روی میز سیاستگذار قرار بگیره.
سپاسگزارم از جناب آقای عباسپور. برنامه گفتگوی اقتصادی رو دنبال میکنید با موضوع راهکارهای حفظ ارزش پول ملی. پرسش پیامکی برنامه امروز هم این هست: بهترین راهکار برای حفظ ارزش پول ملی چیست؟ 1. مناسب سازی تعاملات بانکی و مالی با کشورهای جهان. 2. کنترل تورم. شماره گزینه مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30010 35. جناب آقای رضازاده، می‌خواید نکته‌ای رو اضافه بکنید به یعنی در ادامه گفتگو آقای عباسپور، یعنی که من میام. بله بفرمایید.
ببینید، من فرمایشات های جمهور و فرمایشات آقای عباسپور رو به این شکل میتونم بگم که موارد مرتبط با کسری بودجه رو اشاره داشتن. من اعتقاد دارم که از روزی که بودجه برنامه‌ریزی میشه و برای تصویب، حالا تو مجلس هم بحث میشه و اینا، خودشون از روز اول میدونن کسری خواهد داشت، یعنی ما درآمدهایی که در نظر گرفتیم محقق نخواهد شد
با علم به این که کسری بودجه اتفاق میفتد. بله، نوشته میشه.
بعد ما هیچ سالی بودجه‌مون مناسب نبوده، حالا نمیگم کسری مثلا کم داشته باشه، اصلا همیشه کسری داشتیم، هیچ وقت مازادم نداشتیم. میدونیم که نفتمون بالاخره این نرخی که گذاشتن فروخته نخواهد شد. از طرفی عدم دسترسی به اطلاعات شفاف. ما چقدر نفت میفروشیم در سال؟ خود نماینده هم فکر نمیکنم بدونن، چون ما برنامه قبلی هم داشتیم که از نماینده های محترم مجلس هم فرمایش میکردن اطلاعات دقیقی نداریم. پس وقتی ما دسترسی به اطلاعات شفاف نداریم، چجوری میتونیم تصمیم گیری کنیم که یه بودجه رو بیاییم تصویب بکنیم بله. که کسری هم نداشته باشیم؟ از طرفی راهکارهای کوتاه مدتی که فرمودن به نظر من مسکنم نیست اینا دیگه. حالا چند تا دلال ارز و دستگیر بکنی، نمیدونم دالانهای مختلف رو بیای طراحی بکنی، اینا نمیده پاسخگو نیست. یعنی قبلا شاید جواب میداد، دیگه الان اینا دیگه مردم هم دیگه اصلا تحت تاثیر این مسائل نیستن. مهمترین بحثی که میتونم بگم اینه که با این مسائلی که مطرح کردن تو این چند سال که با این شیوه ها میتونیم ما جمع‌بندی کنیم، وعده های زیادی شنیدیم، این باعث شده که اعتماد عمومی نسبت به این تصمیمات خیلی کاهش پیدا کنه.
ببخشید ممنون شما رو بله
سپاسگزارم. مرسی.
اختیار دارید. آقای غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای پول اعتبار روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای مرحبا سلام.
سلام بر شما برادر عزیز، همچنین عرض ادب و احترام دارم و سلام عرض میکنم محضر ملت شریف ایران، شنوندگان برنامه در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. امروز درباره راهکارهای حفظ ارزش پول ملی صحبت میکنیم. شما جدا از این که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هستید، به هر حال عضو شورای پول اعتبار هم هستید و همه اتفاقات خوب اونجا میفته شورای پول اعتبار. چه کنیم آقای مرحبا برای اینکه پول ملیمون ارزشش حفظ بشه؟ حالا شاید نتونیم افزایشش بدیم، ولی حداقلش اینه که ارزشش رو حفظ بکنیم.
خب ما حتی اگر سرعت کاهش ارزش پول ملی رو کم بکنیم به نحوی که پول پایداری بیشتری داشته باشه و قدرت خودش رو حفظ بکنه، باز هم در کوتاه مدت موفقیت بزرگی هست.
بله.
من اول میخوام در مورد یک قفلت صحبت بکنم. ببینید ما در کشور دستگاه های متعدد و مختلف رو ایجاد کردیم برای اینکه تنظیم بازار درست بکنیم و قیمت کالاهای مختلف رو حفظ بکنیم، مانع از افزایش کالا بشه.
درسته.
تعزیرات، شورای رقابت، تنظیم بازار و چندین دستگاهی که به هر حال در کشور الان دارن کار میکنن،
سازمان حمایت بله.
سازمان حمایت و بقیه. این به این معنی هست که ما اومدیم میخواییم نرخ و قیمت هزاران کالایی که متعلق به مردم هستن، ما منظورم ما دولت هستیم، هزاران کالایی که مال مردم هستن میخواییم نرخشون رو تنظیم بکنیم و کنترل بکنیم، اما یک کالایی که منحصراً مال دولت هست و هیچ کسی حق دخالت در اون رو نداره و اون کالا هم اسمش پول هست و ازش غافل بودیم. خب پول تعریفی که در اقتصاد براش هست یک وسیله هست برای تبادل ارزش، برای ذخیره ارزش، برای حفظ ارزش و خب همین تعریف نشون دهنده این هست که ما چقدر باید در مورد این کالا کار بکنیم و نسبت بهش توجه داشته باشیم. در این وقت کم برنامه من آن چیزی که میتونم خیلی خلاصه محضر جناب عالی و ملت عزیزمون عرض بکنم این هست که ما نیازمند یک انضباط آهنین در شؤون پولی و مالی کشور هستیم. خب خلق بدون پول بدون پشتوانه که اتفاق میفته، ناترازی که در بانک‌ها ایجاد میشه، اضافه برداشت‌هایی که از بانک مرکزی انجام میگیره یا تحمیل تکالیف مالایوتاق به بانک ها
بله.
نحوی که بانک ها مجبور بشن به اینکه تسهیلاتی رو بدن که منابعش رو در اختیار ندارند و همین تولید پول بدون پشتوانه هست که تورم رو در جامعه دامن میزنه و مسائل مانندی نقدینگی بسیار بزرگی که در کشور وجود داریم، سرعت گردش پولی که در کشور هست، سوداگری هایی که در مورد کالاهای خاص اتفاق میفته و افزایش قیمت های غیر منطقی و غیر عقلانی و غیر کارشناسی در اون مورد پیش میاد و خب در کشور ما عامل ارز هم وجود داره. در خیلی از جاهای دنیا ارز ارتباطی نداره، چون به هر حال ارز یک وسیله هست برای مبادلات بین المللی و خارجی. کسی که میخواد وارداتی رو انجام بده یا سفر خارجی رو داشته باشه
بله.
رو تهیه میکنه و مراجعه میکنه، ازش استفاده میکنه. اما در کشور ما ارز خودش به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و تغییراتی که در نرخ ارز اتفاق میفته هم بر قدرت خرید پول ما تاثیر میگذاره. بگذاره. اینها همه فاکتورهایی هستن و اتفاقا تعیین قیمتش هم تا یه جاهایی در دست بازار یا جاهایی هست که دولت کنترل آنچنانی روش نداره. همه اینها در کنار هم باعث میشه که پول ما به صورت روزمره ارزش خودش رو و قدرت خرید خودش رو از دست بده و به یک کالای که ارزشش به صورت روزمره در حال نزول هست تبدیل بشه. ما برای اینکه جلوی این کار رو بگیریم به نظر من اولا و الان مجلس یک اقداماتی کرده، به عنوان مثال مالیات بر سوداگری، مالیات بر حالا مثلا معاملات مکرر و مواردی مانند این، مالیات های تنظیمگری هستن که سوداگری ها رو کند قرار هست انشاءالله کنترل بکنن و اجازه ندن که نقدینگی به سمت این نوع سوداگری های غیر مولد بره و برای اقتصاد مخرب باشه. این نقدینگی باید به سمت کارهای مولد، تولیدی
بله.
و سرمایه گذاری در کشور سوق پیدا بکنه و این صنعت اقتصاد کشور رو بسازه، نه اینکه یک روز به سمت ارز، یک روز طلا، یک روز زمین، یک روز خودرو و چیزهای مانند این که ارزش افزوده‌ای ندارند و صرفاً در اثر سوداگری داره قیمتشون افزایش پیدا می‌کنه سوق پیدا بکنه. از طرف دیگر ترازنامه بانک‌ها باید کنترل بشه. ناترازی در ترازنامه بانک‌ها، عدم افزایشی که سرمایه لازم برای بانک‌ها، وام‌دهی با منابع نامتوازن و نامتناسب، هم می‌تونه بدهی دولت به بانک‌ها که امروز رقم‌های بسیار بزرگی هست، در بعضی مواقع استقراض دولت ها از بانک های مرکزی، خب الحمدلله در دولت حاضر ما حداقل طبق اطلاعات و آماری که ما داریم چه اتفاقی نیفتاده، ولی در گذشته بسیار شاهد بودیم که این مسائل پیش می آمد و از جمله عوامل تشدید کننده تورم و کاهش ارزش پول ملی بوده. اینها مواردی هست که باید کنترل بشه. میزان پولپاشی در جامعه باید حتما کنترل بشه، به سمت سرمایه گذاری بره. سرعت گردش پول رو باید کنترل کرد، افزایش سرعت گردش پول خودش تورم‌زا هست. اینها چیزایی هست که بداهتن به نظرم میرسه دوستان
بله
در تماس گرفتن. میتونم خدمتتون عرض بکنم که میشه روشون کار کرد و کار هم میشه، البته باید با دقت و توجه بیشتری این مسائل رو کنترل کرد و انشاءالله قابل کنترل هست تورم و این نرخ، کاهش نرخ که الان دغدغه برنامه هم هست قابل کنترل هست. کشورهایی هستن که وضعشون بسیار بسیار بدتر از ما بوده، تورم های چند صد درصدی رو تجربه میکردن و الان وضعیت پایدار و پایدار و متعادلی دارن.
سپاسگزارم از شما جناب آقای غلامرضا. مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای پول و اعتبار، با شما خداحافظی میکنم.
بزرگوار هستید، خدا نگهدار،
زنده باشید. سوالی که میخواستم در این بخش بپرسم اینه که از هر دوی عزیز این رو پاسخ بدید و جنبنی صحبتاتون هم باشه، اینی که استفاده از رمز ارز ملی یا ایجاد ارز در واقع ریال دیجیتال میتونه به حفظ ارزش پول ملی کمک بکنه یا اینکه خیر آقای عباس‌پور؟ البته تا اونجایی که من میدونم ما قانون مدونی برای این موضوع نداریم، اگر داریم شاید من اطلاع نداریم، ولی اون قدری که من بررسی کردم هنوز ما برای بحث ارز دیجیتال هیچ قانونی هنوز تصویب و برای اجرا ابلاغ نشد.
ببینید رمز ارز ملی یا همون CBDC که حالا مطرح شده تو کشور، یه سری مقررات مختصری تو شورای پول اعتبار فکر کنم در جریان هست الان، های مرحبا فکر کنم بهتر بتونن کمک کنن تو این زمینه. ولی به نظر من توی اینکه دولت بیاد با رمز ارز ملی بیاد کنترل کنه روند پای پولی رو، این به نظر من تو کنترل تورم اثرگذار نیست. نهایتا میتونه این اثر رو داشته باشه که دولت بتونه یه سری پروژه های خاص رو هدف گذاری کنه، بله. تارگت کنه و از طریق اون پروژه های خاص بیاد یه تامین مالی انجام داده باشه که این پای پولی به صورت مستقیم به سمت تولید ارزم به خدمتتون که هدف گذاری بشه و هدایت بشه. اثر اصلیش در حوزه سیاستی و در حوزه تولید هست، ولی اگر در حدی گسترش پیدا کنه که یه سهم قابل توجهی از پای پولی رو به خودش اختصاص بده، میتونه در آینده به این سمت بره که ما در خصوص اثرات تورمیش و کنترل تورم هم یه سری برنامه‌ریزی هایی داشته باشیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم آقای رضازاده. صحبت پایانی شما رو هم میشنویم با پاسخ به همین پرسش پایانی من. بفرمایید.
خواهش میکنم. به نظر من ریال دیجیتال نمیتونه مبنای محاسباتی دقیقی داشته باشه و اینو پذیرش این ریال دیجیتال در جامعه خیلی زمان برخواهد بود، ضمن اینکه مشکل گشام نمیتونه باشه. ما عملا یه سیاستایی رو دنبال میکنیم که ارز، بازار ارز آروم میشه. چرا؟ چون که دلالی ارز به شدت کاهش پیدا میکنه، سیاستای درستی هم هست، ولی همون کوتاه مدتش هم نمیتونیم کنترل بکنیم.
سپاسگزارم از هر دو.